آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام. تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام آقای فیوان.
سلام
به شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. مرداد ماه 95 گفتگوی ما رو از سالن کنش معاصر میشنوید. نمایش مرسانا و آقای هوشنگ هدایتی کارگردان.
عرض ادب و احترام دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز و ارجمند تیوال. امیدوارم هر جا هستن موفق و مؤید باشن.
ممنون. آقای هدایتی عزیز، برامون از شکلگیری کار بگی، چطور شد که این نمایش رو اجرا کردید؟
حقیقتا ما با این دوستان البته به غیر از من یک نمایشی رو داشتن کار میکردن. روزای آخر به حساب من رو هم دعوت کردن که بیام به عنوان مشاور کنار کارشون باشم. 5 ماه تمرین کردن ولی خب متاسفانه اجرا نشد اون کار. و بعد من دیدم این دوستان همه به حساب دوچاره ناراحتی‌هایی شدن، یه ذره به خاطر 5 ماه زحمتی که کشیده بودند واقعا دوچاره یه مقدار مسائل
در واقع
آره 5 ماه تموم هر روز برن بیان تمرین کنن و این مشکلات آخر سر هم اجرا نره، خب خیلی چیز بود. من همین بچه‌ها رو مدام گفتم من یک تئاتر می‌نویسم، بیان همین رو با هم کار کنیم. از همون ابتدا شروع کردم نوشتن. ابتدا که اسم این نمایش بود زنده باد زنده یاد، و زنده یاد در واقع اون فرهنگ ها و آداب نیکی بود که ما داشتیم و الان متاسفانه نداریم، و جای اون یک سری نابهنجاری ها اومده به حساب نشسته، و این نابهنجاری ها در واقع فرهنگ ما رو داره به بیراهه میبره. من گفتم اگر بتونم کاری بکنم، چون من خودم رشتم مدیریت فرهنگیه، اگه بتونم کاری بکنم که مردم رو با اون آداب خوبی که داشتیم 2 مرتبه دوست کنم، آشنا کنم و بگم که ماها آدم‌هایی بودیم که صداقت داشتیم در کارمون، آدم‌هایی بودیم که راست گفتار بودیم، آدم‌هایی بودیم که درو نبودیم، مصلحت اندیش نبودیم، نونه به نرخ روز خور نبودیم، آدم‌های درستکاری بودیم. بعد فرهنگ ما مثلا در فرهنگ ما عشق مقدس بود، ولی الان عشق ها همه میبینیم مثلا یک ازدواج صورت میگیره 2 ماه بعدش منجر به طلاق میشه و این عشق ها قداست خودش رو از دست داده. این بود که این نمایش رو من بر اساس همین مسائل فرهنگی من اومدم نوشتم و با گویش کاملا پارسی، و که شما ببینید یک واژه بیگانه در کل داستان نمیبینید، اینقدر من این در واقع فرهنگ های لغات رو من واکاوی کردم که بتونم ادبیات درست رو تو این کار به کار ببرم. اینها این کلیات کار بود که به این شکل گرفت.
درسته. و چطور شد که تصمیم گرفتید فرم نمایش های سنتی ایرانی رو فرم قالب نمایش بگیرید؟ فرضاً مثلا توی یک داستان ما امروزی نداریم، رفتید به سراغ شیوه های نمایش ایرانی، برامون از انتخاب این شیوه ها بگید.
خب ببینید، وقتی ما میخواییم بگیم فرهنگ ایرانی فرهنگ غنی هست، باید ما یک فلاشبک بزنیم به اون زمانهایی که در واقع مثلا چند هزار سال پیش و اون فرهنگی که ما داشتیم، اون آداب نیکی که داشتیم، اون به حساب راستگویی، پندار نیک، کردار نیک، گفتار نیک، اینها در واقع خب در دین خودمون، در دین اسلام هم این همه اینها اومده، همه از همه اینها به نیکی یاد شده، ولی چرا الان به فراموشی سپرده شده؟ من بیشتر به خاطر این برگشتم به عقب که بگم ما دارای یک همچین فرهنگی بودیم که الان متاسفانه این بعضی از زشتی ها وارد فرهنگ ما شده و متاسفانه دیگه به صورت فرهنگ در اومده. حتی شما حتی توی چیز میبینه توی تلگرام یک این توهین هایی که مثلا میشه مثلا الان شده فرهنگ، یک شخصیتی یک کاری در یک جای دیگه دنیا انجام میده، از ایران همه برمیگردن بهش توهین میکنن. خب این چه فرهنگیه؟ فرهنگ ما فرهنگ توهین نبود. ما مؤدب‌ترین انسان‌های حساب در کل روی زمین بودیم، یعنی هیچ کس فرهنگ ما رو نداشت. و اسکندر وقتی که به ایران حمله میکنه میگه که دانشمنداش جمع میکنه میگه من چیکار کنم که بر مردم ایران مسلط بشم، چون اینا دارای فرهنگ غنی هستن، همه اهل علم و دانشن. بعد میگه که تنها کارش اینه که شما جهل رو حاکم کنی بر مردمان. وقتی که جاهل ها مثلا حاکم شدن، خود به خود آدم های دانشمند از این کشور میرند. من برگرفته از این داستان، داستان واقعی که در زمان اسکندر اتفاق افتاد، اومدم داستان رو نوشتم.
فکر میکنید که نمایش ایرانی، نمایش سنتی ایرانی، برای اینکه امروز حالا ارتباط برقرار کنه با تماشاگر، احتیاجی داره که به روز رسانی بشه با حالا فضای فکری و فرهنگی که تماشاگر امروز داره، یا اینکه تماشاگر دوست داره همچنان اون نمایشا رو به همون شکل سنتی خودش ببینه؟
من فکر میکنم به شدت نیاز هست. نیاز هست که من ببینید، این داستان درست داستان مربوط به هزاران سال پیشه، ولی شما نگاه کنید کاملا رئال داره ارائه میشه. مردم حالا اکثرا من با اون دوستانی که اومدن دیدن کارم میپذیرن قصه رو خیلی راحت، با اینکه گویش ها کاملا پارسیه، اما همه میگیرن قصه رو، متوجه میشن و داستان رو دنبال میکنن. هیچ مشکلی من نمیبینم که کسی بخواد روی بیاره به این سبک تئاتر و به این نوع تئاتر و بخواد از این منظر نگاه کنه به تئاتر.
نیمه دوم نمایش فضای نمایش کاملا متفاوت میشه، یعنی یک فرم جدید رو انتخاب میکنین. برامون از این تغییر فضا و فرم بگید.
ببینید، وقتی که همون مثالی که براتون زدم، وقتی که مردم به سمت جهل برن، یواش یواش این جهل که حاکم بشه، خود به خود یک فضاهای طنز هم توی چیز داستان به وجود میاد. ما برای این که بگیم مثلا فرض کن این در واقع حربه ای که آژمان و آستیاگ در داستان ما به وجود آوردن که بر اساس اون حربه کاری کنن که مردمان اسیر جهل بشن، این حربه دامن خودشون رو هم گرفت و یواش یواش میبینی که سربازای خود آستیاگ هم جاهل میشن، نادان میشن. و این متاسفانه و این بود که من فکر کردم یه مقدار بار حساب طنز تو این قضیه بیاریم که از اون حالت یک نواختی هم بیرون بیاد، که مردم حالا یه لحظاتی هم بخندن و شاد باشن.
یه دیدگاهی هستش که خب میگه تئاتر و هنر میتونن سرگرمی باشن، سرگرمی صرف باشن. یه دیدگاهی هم هستش که به داشتن پیام و حالا هدف توی یک اثر هنری اعتقاد داره. شما فکر میکنید که حالا یک اثر هنری توی این جایی که ما داریم صحبت میکنیم، یک نمایش، چقدر رسالت سرگرمی داره و چقدر رسالت پیام رسانی؟
ببینید، این برمیگرده به فرهنگ مردم کشورمون. من فکر میکنم اگر قراره که مردم رو به سمت در واقع حالا صندلی های تئاتر بکشونن که بیارن روی صندلی های تئاتر بشینن، لازمش اینه که یه مقدار از طریق جنبه سرگرمی بیایم پیاممون رو بگیم. کما اینکه شما دیدین توی نمایش ما هم توش موسیقی بود، هم آواز بود، شعر بود، میخوندن، حتی موسیقی شاد بود، بعد جاهایی بود طنز بود. و این با این ترفند ما اومدیم حرفمون رو زدیم و گفتیم اون آداب نیک رو باید دو مرتبه زنده کنیم.
ممنونم ازتون. به عنوان حرف پایانی برای مصاحبه،
امیدوارم که واقعا مردم خیلی بیش از این روی بیارن به تئاتر، که خیلی تئاتر خیلی وقت مرده، ولی بد جوری دارن خاکش میکنن. امیدوارم که مردم کمک کنن به این بسام این هنر که الان خیلی دور افتاده.
ممنونم ازتون.
خواهش میکنم.
همراهان آوای تیوال، ممنون که همراه من در این آوا بودید. تا آوای بعدی، بدرود.